الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة تا صفای حقیقی تام دست ندهد انتقال نور ولایت نشود و پس از انتقال خلافت معنویه باشد و خلافت سوریه و انتقال قطبیت ظاهریه به انقضاء زمان ظهور است، چه به انقضاء عمر بدنی مستخلفون آن و چه به انقضاء مدت ظهور بشری. و اگر چه خلیفه در ذات اکمل شود، ولی بچون محمد صلی الله علیه و آله مستخلف، ولی مستخلفون عن مطاع است، چون ولی عهد سلطنتی که کوچک باشد و نایب السلطنه او مدار المهام باشد، حکم او راست اگر چه متاعیت واقعی سلطان راست. و پس از ظهور استعداد او و رشد او، حق او اطاعت و تفویض است و تسلیم. در باره خلافت الهیه بود که عقیده شیعه این است که هیچ زمانی خالی از حجت نیست، لولا الحجه لساقت الارض به اهلها، یعنی اگر حجت در روی زمین نباشد، امام نباشد، زمین اهل خودش رو فرو میبرد. در هر زمانی باید نماینده خدا که مطاع کلش وجود داشته باشد، چه ظاهر و چه غائب، مثل این دوره که غائب است، حجت غائب باشد، از انظار پنهان باشد، ولی فیض او هست، او که نماینده خداست، فیض او در عالم هست. ولو اون که دو نفر در روی زمین باشن، همونطور که خبر رسیده است، اگر دو نفر هم در روی زمین بمانن، یکی از اونها حجت است، دیگری، یعنی یکی باید مطاع باشد و دیگری مطیع باشد. لازمه این امر این است که قبلا تربیت بشود، قبلا استعداد پیدا بکند، مدتی زحمت بکشد، در مراحل سلوک قدم بگذارد تا طی بکند مراتب سلوک را، تا به جایی برسد که لیاقت پیدا کند خلافت الهیه را. همونطور که پیغمبر ما صلی الله علیه و آله، با این که ما میگوییم اکمل کل بود و از همه انبیا و اولیا اشرف و اکمل بود، ما از آله چقدر ریاضت کشید در غار حرا، اربعین‌های ماه‌های زحمت می‌کشید، ریاضت می‌کشید، مشقت داشت، حتی گاهی شب‌ها تمام بیدار و به روی انگشت پا ایستاده بود که پاهای حضرت ورم کرده بود، که امروزه خوب می‌گویند وقتی که زیاد بیستن واریس پیدا می‌شود، پلبیت پیدا می‌شود، واریس پیدا می‌شود و امثال اینها. همین خب حالت برای حضرت پیدا شده بود. این است که بعدن، خب بعدن دستور داده شد که ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ما که قرآن رو بر تو نازل نکردیم که به زحمت بیفتی، که معلوم می شود بعد از نبوت، بعد از مبعوث شدن هم معذالک این ریاضت ها رو داشت و به مشغول ریاضت بود. پس این ریاضت ها رو باید بکشن تا به کمال برسن. شبان وادی ایمن گهی رسد به مراد، که چند سال به جنب خدمت شاید کند، باید خدمت بکند، حتی از هر خدمتی هم مزایقه نکند، ولو چوپانی باشد. پادشاه مثل شاهزاده بود، موسی خب شاهزاده بود، در دربار فرعون حکم پسر فرعون رو داشت، در ناز و نعمت و آسایش، بعد خداوند باید او رو جوری بکند که مجبور بشود آی پیاده بی خرجی فرار بکند از و حرکت بکند، به با زحمت های زیادی. و بعدم که به مدین میرسد، در سر آب، در سر چاه دخترهای شعیب رو میبیند و به وسیله اون اونها دلب هاشون رو آب میکند و اونها میگویند بیا که برویم پیش پدرمون تا اجر تو رو بدهد. اومد شعیب هم که از همون اول سیدش او بود، سیدش موسی بود، شکارش موسی بود، یعنی او را اصلا از همون اول جاذبه شعیب از اونجا حرکت داد، از مصر حرکت داد. منتها چون ظواهر مانع بود از این که برسد، این است که خداوند او رو به طور این کس که مجبور بشود از اونجا حرکت کند به عنوان فرار، فخرج منها خائفاً یترقب، اومد آمد خدمت شعیب. بعد هم سالها مأمور شد با اینکه چوپانی بکنی، گوسفندان ما رو بچرانید وسط کوه‌ها، شب روز بیابون گردی بکنی و مواظب گوسفندها، اون کسی که شاب با تنعم ناز و نعمت آسایش زندگی کرده حالا باید گوسفند چرانی هم بکنه. برای چه؟ به واسه این که باید به کمال منظور برسد و باید به اون مقصد خودش که خلافت الهیه باشد، جانشینی حضرت شعیب باشد برسد. این تا برای این که صفای حقیقی موقعی است که به بدن خودش و به اون چیزی که لازمه آسایش بدن هست وقتی نگذارد، اهمیت ندهد و به فکر کمال روحی خودش باشد. وقتی به فکر کمال روحی بود، صفا برای او دست میدهد، صفای تام دست میدهد، و موقعی که برای او صفا دست بدهد، اون وقت روشنایی پیدا بشد، اون وقت لیاقت کم کم پیدا میکند. اولش هم برای هر سالکی باید پیدا بشود، برای هر کسی که در راه خدا می رود قدم می زند، خداوند که بخیل نیست، خداوند که ممسک نیست، هر کسی در راه قدم بزند برای او این حالات باید پیدا بشود، پیدا می شود. همونطور که حضرت عیسی علیه السلام فرمود لن یلج ملکوت السماوات من لم یولد مرتین، ملکوت آسمان رو داخل نمی شود کسی که تولد ثانوی برای او پیدا نشود. یعنی چه؟ یعنی قلبش صافی نشود، بصیرت قلبیه برای او پیدا نشود، طفل قلب او زنده باید بشود. اگر بخواهد داخل ملکوت آسمان بشود، باید طفل قلب زنده بشود و به شکرانه اون باید که عقیقه بدهد. این است که زنده شدن طفل قلب مقدمه باز شدن در ملکوته، مقدمه است زنده شدن طفل قلب، یعنی روشن شدن، روشن شدن قلب. این است که در بهشت باز می شود، روشن می شود قلب، نورانیت برای او پیدا می شود، حقایق بر دل او ریزش می کند. این اول ظهور حقایقه و موقعی به کمال می رسد که صفای تام برای او دست بدهد، صفای حقیقی و صفای تام، که لقد صار قلبی قابلا کل صورت فمن اند غزلان و دیرن رهبانی، یعنی قابل هر صورتی شده است، در قلب من به طوری سیغلی شده است و روشن شفاف شده است که هرچه از مقابل او بگذرد در او جلوه می کند. این است که بزرگان حقایق عالم را مشاهده می کنند و بر دل اونها ریزش می کند، برای اینکه از دل اونها صاف است که روشن حکم آینه است، حقایق بر دل اونها ریزش می کند. اولیا از دور نامت بشنوند تا به قعر تار و پودت در روند، بلکه پیش از زادن تو سالها دیده باشند در بچندین حالها. اونها خبر میدهند، از آینده خبر میدهند، از گذشته خبر میدهند، از حال دوری زمان، دوری مکان و زمان برای اونها اثری ندارد. برای چیز؟ برای اینکه صفا برای اونها دست داده است، دل اونها صافی شده است. حالا وقتی این صفا تام بشود و به آخرین مرحله برسد، لیاقت پیدا میکند که خلافت تامه الهیه به او داده بشود، یا خلافت الهیه به اندازه استعداد، به اندازه استعداد و به اندازه کمال خود. چون خلافت تامه یعنی ولایت مطلقه کلیه که بعد از زمان در اسلام بعد از پیغمبر ما اختصاص داره به 12 نفر، به 12 نفر مخصوص است که اونها دارای ولایت مطلقه کلیه هستند، اونها صفای تام برای اونها دست داده است، خلافت کلیه الهیه مخصوص اونهاست. ولی اونهایی که نمایندگان اونها هستند، هر کدام به قدر استعداد خودشون، هر کدام مطابق اون استعداد خودشون، مطابق اون زحمت کشی و قدمی که در راه گذاشتن و صفایی که برای اونها دست داده است به همون اندازه ظهورات می شود، به همون اندازه لیاقت پیدا می کنن. ولی اگر اون خلافت کلیه الهیه تا صفای تام دست ندهد، انتقال نور ولایت نشود. بنابراین باید علی از همه جهت آینه تمام نمای خدا بشود تا اون وقت پیغمبر او رو جانشین خودش بکند که لیاقت پیدا کند. اون موقع بعد از اون که علی که امروز مثلا هنوز معین نشده است با علی که فردا فرض کنیم معین شده فرق دارد. اون علی خیر از اون علی، خودش هم در خودش یک شخصیت، یعنی میفهمد که این علی امروز غیر از علی دیر بوده. خودش میفهمد برای اینکه همونطور که او فرمود مثل دمی است که در او دمیده شد. وقتی پیغمبر فرمود من کنت مولا فهادا علی مولا، هر که من مولای او هستم علی هم مولای اوست، این مثل این که در او دمیده شد، حیات معنوی در او پیدا شد. و اون علی که بعدن بود بعد از این فرمایش من کنت مولاست غیر از علی است که پیش بوده. و بعد از اون که امر صادر شد و فرمان خلافت و وصایت صادر شد و داده شد، اون وقت خلافت معنویه هست. یعنی علی در زمان خود پیغمبر هم بعد از این فرمایش خلیفه پیغمبر بود، جانشین پیغمبر بود، منتها خلافت معنویه هنوز به ظاهر خلافت به او منتقل نشده است، برای اینکه خود پیغمبر حیات دارد. وقتی خلافت سوری منتقل می شود که روح اون بزرگ سابق زمان از ترک این دنیا بکند و انقضای زمان ظهور می شود، وقتی که زمان ظهور او و عمر بدنی او تمام بشود، اون وقت به طور کلی همه چیز منتقل می شود بود. یعنی علی در زمان پیغمبر بعد از اون که پیغمبر فرمود من کنت مولا فهازا علی مولا، امام صامت بود، امام صامت، امام قاعد. وقتی پیغمبر رحلت فرمود او امام ناطق شد، او امام قائم شد. قائم یعنی ایستاده، قیام به امر خدا. و ناطق شد یعنی اون نطق می کند به حقایق معنوی و به احکام الهی نطق می کند. این بعد از آن است. پس برای دو مرحله است، یکی خلافت معنویه، یکی همون ظهور خلافت معنویه در ظاهر. خلافت معنویه به محض اینکه امر صادر شد و به وصایت او تعیین شد، خلافت معنویه رو دارد، به دلیل اون که فرمود سلام کنید بر او به امارت مؤمنین. یعنی همون موقع هم امیر المؤمنین بود، لقبی که برای حضرت علی علیه السلام از طرف پیغمبر صادر شد، لقب امیر المؤمنین است که این اختصاص دارد، همونطور که بارها گفتیم در شیعه اختصاص دارد لقب امیر المؤمنین و علی علیه السلام. به امام حسن امیر المؤمنین گفته نشد، به امام حسین امیر المؤمنین گفته نشد. چرا؟ اهل سنت می نویسن در کتبشون حالات می نویسن ذکر حالات امیر المؤمنین حسن، ذکر حالات امیر المؤمنین حسین. اونها که خلفای بنی عباس و بلکه بنی امیه هم امیر المؤمنین می گفتن از اون نظر. ولی ما می گوییم که همونطور که بعض قسمت ها رو گرفتن، این هم همونطور. و الا امیر المؤمنین اختصاص دارد به علی علیه السلام. و از وقتی که فرمان من کنت مولا صادر شد، او امیر المؤمنین شد، منتها امیر المؤمنین صامت بود، امیر المؤمنین قاعد بود. وقتی پیغمبر رحلت فرمود، اون وقت ناطق شد و قائم شد. و گای هم هست که خلیفه از مستخدمون ان کاملتر می شود، کاملتر و مقامش بالاتر، افضل و اشرف می شود. یعنی ممکن است که اون کسی که خلیفه شده و جانشین شده از اون که قبلا بوده کاملتر باشد، همونطور که ما می گوییم پیغمبر ما صلی الله علیه و آله از همه انبیا اکمل بود، در صورتی که به ظاهر به عقیده ما تربیت او به توسط ابو طالب علیه السلام بود. ابو طالب جانشین، یکی از جانشینان حضرت عیسی بود. ابو طالب هم به توسط عبدالمطلب پدر بزرگوارش. اینها این سلسله خلافت حضرت عیسی علیه السلام بود که به ابو طالب رسید و از ابو طالب که برده در اخبار رسیده است، از ابو طالب به پیغمبر ما. ولی در این حال ما میگوییم پیغمبر اشرف بود و افضل بود از ابو طالب. برنگ بسیاری از اوقات هست که شاگردی در مدرسه درس میخواند پیش استادی، بعد از اون که فارغ التحصیل شد در مرحله خارج، در خارج به کمالاتی میرسد، اختراعاتی میکند، اکتشافاتی میکند که نام او بلندتر میشود از نام استاده. این دلیل نیست که بگوییم هر کس، هر شاگردی حتما از استادش کوچکتر و پایین تره. بسیاری از شاگردها هستند که به جایی میرسند که از استادشون بالاتر میشود و از استاد کامل تر میشن، همونطور که محمد صلی الله علیه و آله از همه استادان خودش، از ابو طالب و دیگران تا به عیسی تا به موسی، به همه، از همه اشرف بود. و این بعضی اشکال بکنن این هیچ اینطور نیست. درسته بسیاری از اوقات هم هست که حتی صورت ظاهر ممکن است که در خفا باشن و پنهان باشن یا ضعف داشته باشن، ولی معذالت در مقام معنا قوی هستن. همونطور که مثالی که میزنن، اگر فرض کنیم که ولیعهد پادشاه کوچک باشد، اتفاقا چون در زمان احمد شاه بوده، احمد شاه کوچک بود، نایب السلطنه براش معین کرده بودن، ابتدا عضدالملک و بعد ناصرالملک. اومد صورت ظاهر از اون نایب السلطنه قدرت دارد، اختیارات دست اوست، همه چیز او بزرگ است و همه دستورات میدهد و پادشاه هیچ کاره است، واسه این که کوچک است و هنوز به مقامی نرسید است که بتواند عهده‌دار امور سلطنت بشه. ولی معزالک او نایب اونه، معزالک احترام و همون طفل خیلی بیشتر از احترام اون نایب السلطنت. برای چه؟ به واسطه این که صورت ظاهر و پنهان هست و کوچک و ضعیف هست، ولی در مقام باطن و در مقام واقعیت او قوی است. گاهی هم هست همین شخص ضعیف، همین که ما میگوییم ضعیف هست، جانشین وقتی به مقامی رسید و وقتی به مقام کمال رسید، از بالاتر، از پادشاه سابق، از سلطان سابق قوی تر میشود و قدرتش هم زیادتر میشود، نفوذش هم زیادتر میشود. این دلیل اون نیست که حتما باید اون بعدی باشد ضعیفتر از قبلی باشد، نه اینطور نیست. بسیاری از اوقات هست که خلیفه کاملتر از مستخلفان عهد می شود و او هم در مقابل نسبت به این تحت الشعاع می شود. اما در این حال و خبر فرض هم در زمان مستخلفان عهد، اگر در زمان مستخلفان عهد باشد، هرچه هم کاملتر باشد، معذالک باید مطیع باشد. همونطور که حضرت رسول صلی الله علیه و آله تا موقعی که ابو طالب زنده بود احترام ابو طالب به نگاه می داشت، در صورتی که ابو طالب خودش قصائدی در مدح پیغمبر دارد و ابیض یستسق القمام به اهلی که ثمال الیتام و عصمت للارامی الی آخر، قصائدی در مدح پیغمبر دارد و خیلی نسبت به پیغمبر احترام میگذارد، معذالک صورت ظاهر حضرت خیلی هم احترام میگذارد. همینطور حضرت موسی علیه السلام، با اینکه ما میگیم از شعیب کاملتر بود، ولی تا موقعی که شعیب زنده بود احترام شعیب، موسی باید احترام شعیب داشته باشد و به جا بیاورد. شعیب می آید در تیه پیش حضرت موسی و در همون روز و دایع عیال حضرت می رساند به حضرت که دختر شعیب باشد و ودایع انبیار همه به شعیب، به موسی می سپارد و رحلت می کنند. در همون روز رحلت می کنند. اون وقت موسی کامل می شود، موسی اکمل می شود، اکمل زمان خودش می شود. پس در عین این که اولا ممکن است که مستخلفان عن خلیفه از مستخلفان عن کامل تر باشد و در این حال باید مطیع مستخلفان عن باشد. تا مستخلفان عن زنده است و حیات دارد، خلیفه باید مطیع او باشد. حقیقتون. اگرچه کمل متعدد شوند چون چراغ‌های برق که از شجره زیتون مشتعلند، لکن منبع آنها یکی است که منبع مظهر ذات است. لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا. و دو نبی کل یا امام در هیچ ملت شنیده نشد. بروز احدیت ذات است، غیرتش غیر در جهان نگذاشت و ملک دو جهان به یک خدا انجام گیرد و حاجت به دیگری نباشد. و هادی کل اگر یکی را جستی حاجت به دیگری ندارد. و دو امام لا محاله یکی صامت باشد و یکی ناطق. پس قطب زمان در هر اوان یکی باشد، اگرچه در هر سلسله حقه قطبی باشد، لکن اقطاب سلاسل همه شعبه های قطب زمان باشد. قطب آن است که مدار به دور اوز، پس دو نباشد، زیرا که حبل من الناس با حبل من الله محور است، این سر و اون سر را دارند. در زمان بنی اسرائیل انبیا بسیار بودند، اما جزء بودند و کل یکی بود، چنان که لوط علیه السلام از جانب ابراهیم علیه السلام و هارون علیه السلام از جانب موسی علیه السلام و چنان که محمد حنفیه از جانب سید سجاد علیه السلام. ممکن است که در هر زمانی اولیا زیاد باشند، اولیای جز، اونهایی که به مقام معرفت رسیدن، به مقام کمالی رسیدن و استعداد پیدا کردن، به این که لایق شدن به این که هدایت بکنن و راهنمایی بکنن. همونطور که ما میگوییم خب در زمان علی علیه السلام اونهایی که مانند سلمان، مقداد، ابوذر، اویس و امثال اینها، همه اینها دارای از اولیاء الله بودن و دارای استعداد چون بروز کرده بود، به فعلیت رسیده بود. ولی متاع کل یکی، متاع کل ممکن نیست که دوتا باشد. امام در هر زمان، همونطور که نمی شود هیچ دوره و زمانی از امام خالی باشد و از حجت خدا، در هیچ دوره هم نمی شود دو امام باشد، دو متاع کل باشد. برای چه؟ به واسطه این که امام مظهر تام خداست، نماینده تمام، آینه تمام نمای خداییست. پس همونطور که او یکیست، این هم باید یکی باشه. و همونطور که میفرما لوکان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، اگر در این آسمان و زمین خداهایی میبودن غیر از خدا، فاسد میشدن آسمان و زمین. حالا این چطور میشود که فاسد میشدن؟ خلاصش این است که اگر ما فرض کنیم دو خدا باشد، دو خدا باید، چون هر خدا باید که یک جنبه وجودی وجوبی داشته باشد که از خودش وجودش از خودش باشد. اگر هر دو وجودش از خودش عین خودش، پس ما به الاختلاف اونها چیه؟ یک ما به الاختلافی باید داشته باشن. اگر ما به الاختلاف داشته باشن، پس یک ما به الاشتراکی دارن، یک ما به الاختلافی دارن. پس این ترکیب پیدا می شود، ترکیب پیدا می شود و لازم می آید که یک ما به الاختلاف داشته باشد ای، یک ما به الاختلاف داشته باشد او، یک ما به الاشتراک داشته باشد اومد اون ما به ال. آیا اینها با اون جزهاشون خدا هستند؟ که پس بنابراین تعدد آلهه پیدا می شود. یا اون ما به الاشتراک خداست، پس خدا یکیست، دوتا نمی شود. و به اضافه اگر دو خدا باشند، اگر فرض کنیم دو خدا، یک خدا امروز ارادش تعلق میگیرد به این که باران بیاید، یک خدا تعلق میگیرد به این که باران نیاید، پس کدوم یکی انجام میشود؟ اگر اون که ارادش تعلق میگیرد به این که باران بیاید، اراده او انجام شد، پس اون یکی دیگه ضعیفه، اون یکی دیگه شکست خورده در واقع، پس خدا همونه. و اگر ما بگیم هر دو که نمیشود، هر دو که نمیشود، اگر اون یکیست، پس به همون یکی ما اکتفا میکنیم. بنابراین اگر در روی در زمین، در آسمان زمین خدایی با خداهایی باشد، لازم میاد که اصلا عالم فاسد بشود، واسه این که محل تضاد است و محل تنازع و خدایان است. اومد عقیده اونهایی که قائل هستن به شر و به خیر و شر، به یزدان و اهرمن که و سنوی ها باشن، یعنی سنویت و دوتا پرستی، که میگویند بعضی از مانی ظهور پیدا کرد سنویت. اینها خب دو خدا همیشه با هم تضاد پیدا میکنن و اختلاف پیدا میکنن. پس همونطور که خداوند باید یکی باشد، نماینده او هم باید یکی باشد. آخر اگر دو نماینده به این نماینده، این نماینده اراده ای بکند، اون نماینده اراده دیگری بکند، این که نمی شود. اگر هر دو یک اراده می کنند خب از پس محتاج به نقطه نیست، یکی کافی است. و این است که قضیه مسیلمه و همونطور که چند شب پیش هم گفتیم، مسیلمه کذاب آمد خدمت حضرت رسول، اول اسلام آمد، بعد وقتی برگشت مرتد شد و خودش ادعای پیغمبری کرد و گفت من هم پیغمبر خدا هستم، به من هم وحی نازل می شود. اون وقت کاغذی نوشت خدمت حضرت رسول صلی الله علیه و آله که من مسیلمه رسول الله الى محمد رسول الله. خلاصش این است که این نامه است از مسیلمه پیغمبر خدا به محمد پیغمبر خدا. اما بعد خداوند روی زمین رو دو قسمت کرده است، قسمتی رو به من داده، قسمتی رو به تو. اون قسمتی که در اختیار من است تو دیگه دخالت نکن، اون قسمتی هم که در اختیار توست من دخالت نمی کنم. این نامه رسید به پیغمبر، پیغمبر هم متغیر شدن، مرقوم فرمودن من محمد رسول الله الى مسیلمه الکذاب، از محمد پیغمبر خداست نامه‌ای برای مسیلمه دروغگو که معروف شد از همون موقع مسیلمه کذاب. و این که تو میگویی اینطور نیست، خداوند اولا تو پیغمبر نیستی و ثانیا خداوند زمین خودش را قسمت نکرده است و ثالثا من هم از خودم برای خودم دعوت نمی کنم، برای خدا دعوت می کنم، نماینده خدا هستم، به سوی او دعوت می کنم. شرح مفصلی مرحوم فرمودن. حالا در روی زمین نمی شود دوتا نماینده خدا، خلیفه کل، امام و اون که صاحب ولایت مطلقه کلیه باشد، چه پیغمبر باشد و چه امام باشد، یکی بیشتر نمی شود، باید یکی باشد. همونطور که خداوند یکی است که می فرماید غیرتش غیر در جهان نگذاشت، اون سبب این جمله اشیا شد، در همین حالت برای نماینده خدا هم که امام باشد هست و نمی شود که دو نفر نمایندگی داشته باشند. و اگر اینها هادی هستند، هدایت کننده هستند، خب یکی کافی است و پس بقیه باید همه از طرف او باشند، چون مقصود راهنماست. و منتها اولیای جز ممکن است زیاد باشند، ممکن است در صدها نفر در یک زمان باشند که اولیای جز باشند، مانند برق، مانند چراغ برق. چراغ برق ممکن هزاران لامپ روشن می شود، اینها هر کدام می توانند بگن ما چراغ هستیم، ما روشن کننده هستیم، از اون می توانیم استفاده بکنیم، از اون چراغ استفاده بکنیم، از این چراغ. مراتبشون هم فرق می کند، یکی 200 شمعی است، یکی نورافکن، یکی 5 شمعی. از هر کدام به اندازه وجود خودش میشه استفاده کرد، از 5 شمعی به اندازه وجود خودش، از 1000 شمعی به اندازه وجود خودش، از نورافکن هم به اندازه خودش. منتها اینا هیچ کدام نمی توانند بگویند که از خودشون استقلال دارند، برای بلکه منبع یکی است، کارخانه یکی است، همه باید به اون کارخانه وصل بشن. اگر یک سیم، اگر اون سیم قطع بشه ولی به کلی قطع شده، پس بنابراین منبع نور یکی است، امام یکی است، خون خلیفه خدا، نماینده خدا یکی است، مانند همون منبع نور، مانند کارخانه برق که همه باید به واسطه اتصال به اون نور افشانی بکنن و روشن بکنن. اگر یک اون اتصال برداشته شد دیگه قطع می شود، ارتباط قطع می شود، هیچ کدام نور ندارن. هرچه هم شما لام بگذارین اینجا، هزاران لامپ نورافکن در اینجا بگذارین، ولی ارتباط قطع بشود و سیم رو قطع بکنن که هیچ روشنی نمیده. ولی اگر شما یک لامپ پنجشنبه ای تنها بگذارید و وصل بکنید، باز همون روشنی میدن. بنابراین هر که در واقع بگوید از این لام استفاده کرده، از نور کارخانه استفاده کرده، هر که از اون لامپ پنجشنبه هم استفاده کرده، باز از نور کارخانه استفاده کرده، همش مربوط به اونه. بنابراین اون کسی که دست به دست مسلم ابن عقیل داده، از نور حسین استفاده کرده، دست به دست حسین داده. همینطور این رشته به هر جا برسد، ما به هر جا سیم وصل بکنن، تا به هر جا برسانن سیم به کارخانه وصل بکنن، روشنی میدهند. بنابراین اولیای جزم هر کدام ارتباطشون صحیح باشد و هر کدام که وصل بشود به اون منبع و به اون کارخانه که نماینده بزرگ خداییست، به اونجا وصل بشود، همه درست هستند، خواه یکی باشد و خواه هزار تا باشد. اون بعد اون پس قطب واقعی چیه؟ همون کارخانه است. که همه چراغ ها به دور او در واقع در گردشه، ولی به ظاهر گردش نمی کرد، ولی نور همه منوط به اون است. او قطب است، یعنی به همه به او ارتباط پیدا می کنن، همه به او اتصال پیدا می کنن، و که نماینده خداست، نماینده کله. اون در اگر فرض کنیم در بعض اوقات در بعض سلاسل مخصوصا سابقا که بوده است، سلاسلی چند سلسله که هر کدام حقه بودن، برای این که در اون زمان که ارتباطات مثل امروز نبوده، یکی در هندوستان بوده، یکی در مثلا عربستان مدینه حجاز بوده، یکی در ترکیه بوده، اینها اون کسی که در هندوستان بوده که وسیله نداشته برین که برساند خودش رو به اونها، این است که نمایندگانی معین میکردن، نمایندگانی معین میکردن، گاهی هم به واسه این که ارتباط نبوده اجازه میدادن به اون نماینده که برای خودش خلیفه معین کند، جانشین معین کند. اون وقت تا موقعی که اون اجازه برقرار بوده سلسله حق بوده، ولی باز هم برگشت به اون سلسله اولی میکنند. پس بنابراین قطب اصلی و در یکیست و بقیه به ارتباط به او قطب در سلسله میشود، و الا قطب اصلی یکیست و قطب حقیقی امام است علیه السلام، امام زمان، به واسطه اینکه قطب یعنی اون نقطه مرکزی که در فرض کنیم به اون نقطه مرکزی که در سنگ آسیا هست، سنگ دور او میگردد و اون نقطه اصلا حرکت نمی کند، یا در آسمان میگوین قطب، قطب جنوب، قطب شمال، قطب اون نقطه است که هیچ حرکتی برای او نیست. البته ما میگوییم زمین دور خورشید حرکت میکند، ولی برفر زمین دور خورشید یا خورشید دور زمین، باز بالاخره یک دو نقطه هست در دو طرف که حرکت نمیکند، همه موجودات همه حرکت میکنن، اون دو نقطه حرکت نمیکنن، یعنی همه مثل این که به دور او حرکت میکنن. یا در سنگ آسیا همه اطراف سنگ ها به دور همون نقطه مرکزی، میل مرکز، اون میلهی که در مرکز هست به دور او حرکت میکنن. این است که او قطب است، یعنی همه مدار همه اوست و بعد به دور او متحرک هستن و در گردش هستن. حالا گاهی هم هست که اونهایی که نزدیک است، نقطه‌ای که نزدیک به قطب هست او را هم قطب میگوین، به دلیل این که ستاره جدایی را مثلا میگن ستاره قطب، در صورتی که خیلی فاصله داره تا قطب، چون حرکت کوچکی، یعنی حرکت دایره کوچکی دارد که دور قطب در حرکت است و بعد او هم متحرک است، جدی هم در اطراف خود قطب متحرک است. یا ستاره سهیل، اون هم میگن در قطب جنوب ستاره قطب، جدی در قطب شمال ستاره قطب میگوین و سهیل در قطب جنوب ستاره قطب میگن، ولی خود اونها قطب نیستن، یعنی باز هم حرکتی برای اونها هست، حرکت هست و دور همون قطب حرکت میکنن. پس بنابراین اونها اقطاب جزئیه مانند همونهایی هستن که نزدیک قطب هستن. قطب واقعی همون کسی است که عالم دور او در حرکت است و محور عالم است. قطب عالم یعنی همه گردش عالم به دور اوست. او کیه؟ یک نفر خلیفه الله است، خلیفه الهی است، نماینده خدایی که همه دور او هستن. اونهایی هم که نزدیک به اون باشن اونها را هم قطب میگویند که به این اعتبار، و قطب الاختاب که میگویند باز به این اصطلاح اختاب جزئیه که مجازن قطب نامیده میشوند، اونهایی که مجازن قطب نامیده میشوند اونها هم باز قطب الاختاب نسبت به همه اونها سمت بزرگی دارد. و بنابراین قطب الاختاب، اصطلاح قطب الاختاب اختصاص به امام زمان دارد، برای اینکه او قطب همه اختاب است، همه اختاب بر گرد او در حرکت هست، همه اقطاب دور او هستن، مانند سیاراتی که برای هر خورشیدی، حالا میگه برای هر ستاره میگن سیاراتی هست که دور او حرکت میکنن، این اقطاب جزئیه هم مانند سیاراتی هستن که گرد اون قطب کل حرکت میکنن. همونطور که باز چند مرتبه هم اینو گفتیم و اتفاقا به چند نفر از آقایان علما هم نوشتم، یعنی من کلمه آیت الله العظما، کلمه عظما، آیت الله العظما یعنی بزرگترین آیت خدایی، عظما یعنی بزرگتر، آیت بزرگ خدایی که امام زمان. پس بنابراین به دیگران نباید گفت آیت الله العظما. این است که من به خیلی از آقایون نوشتم، خب کاغذ آقای گلپایگانی، خب نوشتم به آقایان دیگه، آقای شریعت مداری، آقای خویی مرحوم، شاه، آقای شاهرودی، به اینها نوشته بودم آیت الله می نوشتم، آیت الله العظما ننوشتم. من تا بار اول برای اینکه خیال نکنم که جمع از نظر کوچکی و کوچک کردن این است که من در آخر نوشتم که این هم که این که کلمه العظما در لقب ننوشتم آیت الله اکتفا کردم برای این است که به عقیده من کلمه آیت الله العظما اختصاص به امام زمان داره و بنابراین من در به عقیده خودم اطلاق آیت الله العظما بر غیر امام زمان جایز نیست. بیشون نوشتن اتفاقا آقای گلپایگانی که خیلی نامه محبت آمیزی نوشته بودن نوشتن این موضوع آیت الله هم که نوشته بودی اتفاقا من خودم هم همین عقیده رو دارم و راضی نیستم به من کلمه آیت الله العظما بگویم که صریح نوشتن. حالا مقصود کر این است میان مردم البته معمول هست آیت الله العظما میگویند ولی آیت الله العظما اختصاص به یک نفر داره یا قطب الاقطاب میگویند قطب الاقطاب اختصاص به یک نفر داره اختصاص دارد به امام زمان. بقیه اقطاب جزئیه هستند مانند سیاراتی که دور هر ستاره در حرکت میباشند همونطور که در زمان انبیاء بنی اسرائیل انبیاء بنی اسرائیل خیلی زیاد بودن در هر زمانی حتی در رسیده است به این که در نصف روز از صبح تا ظهر بنی اسرائیل 70 نفر از پیغمبران را کشتن. این اندازه پیغمبر در هر زمان همون اطلاقی که ما میکنیم ولی میگوییم مثلا یا اصطلاح فقری که مشایخ میگوییم مشایخ و معزونین میگوییم اینها در زمان بنی اسرائیل پیغمبر میگفتن نبی میگفتن برای این که خب خبر میدادن از عالم بالا مشاهداتی داشتن مکاشفاتی داشتن همونطور که بزرگان اسلام داشتن منتها در اون زمان کلمه نبی بوده بعدا ملغا شد یعنی این کلمه از بین رفت در اسلام فرمودن کلمه نبی و رسول بر هیچ کس نباید اطلاق کنید بر هیچ کسی نباید کلمه رسول یا کلمه نبی اطلاق کنید که الا انه لا نبی بعدی حضرت به طور صریح می فرماید خطاب به علی علیه السلام که انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی تو از طرف نسبت به من منزله هارون هستی نسبت به موسی جز این که پیغمبری بعد از من نیست بعد از من پیغمبری نبی نیست پس بنابراین اطلاق نبی و رسول نباید در اسلام باشد ولی اولیای اسلام عرفای اسلام علمای اسلام اینها همه جانشینان همون انبیا هستند و ورثه اولیا انبیا هستند العلماء ورثه الانبیا و بلکه فرمودن بین که علماء امتی افضل من انبیا بنی اسرائیل علماء امت من افضلن از انبیا بنی اسرائیل کاملتر هستند ولی این اطلاق نشده ولی در اون زمان بودن انبیا در هر زمانی بودن اشخاصی بودن خب برای هر شهری مثلا یک نفر معین میفرمودن معزونی یک نفر معزون معین میکنن که اجازه داشت برای اینکه برود در اونجا هدایت بکند دستگیری بکند راهنمایی بکند مردم را به سوی خدا دعوت بکند این نبی میگفتن همونطور که حضرت لوط علیه السلام در شهرهای سدوم در شهرهای سدوم در کنار بحر المیه دعوت داشت دعوت میکرد و ماموریت داشت از طرف حضرت ابراهیم لوط هم پیغمبر بود ولی پیغمبر جز بود از طرف حضرت ابراهیم علیه السلام دعوت میکرد یا هارون در زمان حضرت موسی هارون هم پیغمبر بود و از انبیاء بنی اسرائیل بود ولی خودش استقلال نداشت خودش از طرف حضرت موسی بود با اینکه به ظاهر بزرگتر بود هارون از موسی بزرگتر بود 2 سال بزرگتر بود ولی معذالت از طرف حضرت موسی بود و استقلال نداشت یا در اسلام حضرت محمد حنفیه پسر سومین فرزند علی علیه السلام یعنی بعد از امام حسن و امام حسین سومین پسر فرزند ذکور حضرت بود که خیلی هم مورد لطف و عنایت حضرت بود خیلی هم حضرت او رو دوست داشتن می داشتن بسیار شخص کامل و بزرگواری حتی نورانیتی داشت که بعد از بواسطه همون نورانیت بود که بعد از حضرت سید الشهدا بر او شبهه شد که گمان کرد او جانشین است و بعد از اون که حضرت سجاد مراجعت فرمودن از سفر اون مصیبت بار کربلا و شام مراجعت فرمودن بعد از اون که عزاداری ها شد و رفت آمد ها شد بعد از مدتی حضرت محمد حنفیه به حضرت سجاد عرض کرد که برادرزاده، گمان میکنم باید بیایی تجدید بیعت بکنی با من، که خودش رو جانشین امام حسین میدانه. حضرت فرمودن گمان میکنم باید برعکس باشد، تو بیایی تجدید بیعت بکنی با من. ولی بر اون شبه شده بود، بنا شد که حجر الاسود رو حکم بکنن. حجر الاسود سنگ اینگی که در خانه کعبه است، سنگی که نماینده قلب است. از حیث ظاهر حجر الاسود، از حیث باطن هر کدام در دیگری اثر بکند، هر کدام تأثیر بکند و در دیگری نفوذ معنوی بکند، یعنی آیا سجاد در قلب محمد حنفیه اثر بکند و او رو تحت تأثیر خودش قرار بدهد، یا محمد حنفیه تحت قلب اون مبارک حضرت سجاد تحت تأثیر خودش حجر الاسود باشد. این است که می نیستن در کعبه بود، در خانه کعبه مقابل خانه، حضرت برای احترام عمویشون فرمودن اول تو سوال کن از حجر الاسود. او هر چه سوال کرد و سلام کرد و سوال کرد که بگو، هیچ جوابی نشنید. ولی به محض این که حضرت سجاد جلو تشریف بردن، محمد حنفیه شنید به این که سلام می کند بر حضرت به عنوان امامت. حالا این صورت ظاهر هم بر فرض واقع نشده باشد، حضرت طوری کردن که محمد حنفیه گوش شنوایی که داشت شنید. ممکنه دیگران همه دور خانه طواف میکردن و گوششون کر بود، گوششون کر بود، این شنوایی رو نداشتن که از حجر الاسود بشنوند، ولی محمد حنفیه شنید، هم از دل خودش شنید که تو اشتباه کردی و سجاد است امام زمان، و هم از حجر الاسود ظاهری ممکن است در گوش او این اثر، این ندا واقع شده باشد و شنیده باشد. پس بنابراین محمد حنفیه آمد خدمت حضرت و تجدید بیعت کرد. منتها این طوری که در اخبار رسیده است، حضرت به واسطه همون ظلم و شقاوتی که از بنی امیه به ظهور رسید، کمتر دعوت می فرمود، خیلی محرمانه بود، و دعوتی که می کرد محمد حنفیه بود. حضرت محمد حنفیه دعوت می کرد، هدایت می فرمود اون اشخاصی را که یقینا اطمینان پیدا می کرد به این که واقعا برای خداست و مطمئن میشد به این که قلب صافی دارن، اون وقت میفرستاد خدمت حضرت سجاد که حالا لیاقت پیدا کردی که بروی به زیارت امام. پس بنابراین اینها اولیای جزء بودند، محمد حنفیه، سایرین امثال اینها در زمان حضرت بودند، در زمان ائمه بودند، همه اولیای جزء، ولی ولی کل امام زمان یکی حقیقتون.